دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن. چرا ترامپ با عرض واحد بریکس مخالف است؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تهدید کشورهای عضو بریکس نوشت که اگر آنها پول واحد خود را ایجاد کنند با تعرفه‌های گمرکی به میزان 100% مواجه خواهند شد. نخستین بار نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا اعضای بریکس را در خصوص ایجاد ارز واحد تهدید می‌کند. ترامپ حتی پیش از آن که وارد قصر سفید شود و در جریان نشست سران بریکس در روسیه که در آن بر لزوم ایجاد ارز واحد تاکید شده بود، نیز اعضای این سازمان را در خصوص ایجاد ارز واحد مورد تهدید قرار داده و اعلام کرده بود تعرفه‌های سنگینی برای اقتصاد این کشورها وضع خواهد کرد. اما سؤال مهم این است که چرا دونالد ترامپ بر بریکس تمرکز کرده و تلاش دارد مانع ایجاد ارز واحد توسط این سازمان شود؟ کارشناسان میگویند نخستین دلیل مربوط به وضعیت امروز دلار در جهان است. استفاده ابزاری ایالات متحده آمریکا از ابزار دلار و خصوص علیه کشورهای مستقل سبب شد که کشورها در قالب سازمانهای مختلف و همچنین در قالب روابط دو جانبه بر لزوم دلار زدایی در روابط اقتصادی خود تاکید کنند و دلار روند افول را در نظام جهانی تجربه کند. بنابراین آمریکا نگران است استفاده از دلار را به عنوان ابزار قدرت از دست بدهد. اما دلیل مهم دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند است که ترامپ نگران است موافقت احتمالی بریکس در ایجاد ارز واحد سبب شکل‌گیری صف‌بندی‌های جهانی برای کنار گذاشتن دلار از معاملات جهانی شود. در همین راستا وبگاه نشنال انترست در گزارشی آورده است بزرگترین چالش پیش روی واشنگتن نه تنها در از دست دادن سلطه دلار بلکه در صف‌بندی‌های جدید جهانی است که نفوذ آن را کاهش می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین دلایل تهدید ترامپ علیه بریکس مربوط به موقعیت جهانی این سازمان و همچنین قدرت‌های عضو آن است. بریکس که قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای نظیر چین، روسیه، هند، ایران، برزیل و آفریقای جنوبی از جمله اعضای آن هستند، به یک بستر بین‌المللی برای رسیدگی به بحران‌های بزرگ، تغییر شکل تجارت جهانی و حمایت از پروژه‌های تبدیل شده که فراتر از مداخله آمریکا است. در حال حاضر کشورهای بریکس 42% جمعیت دنیا، 30% از خاک کره زمین و 24% اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. قدرت بزرگی نظیر چین که مهمترین رقیب اقتصادی آمریکا در سطح جهانی است و ترامپ نیز تمرکز خود را بر مقابله با روند افزایشی موقعیت پکن در نظام جهانی قرار داد از اعضای اصلی بریکس است. به همین دلیل نیز رئیس جمهور جدید آمریکا بریکس را تهدید کرده و مخالف جدی ارز واحد این سازمان است. اما پیرامون علت نگرانی دونالد ترامپ، ایان پرود مشاور سابق اقتصادی سفارت انگلیس در روسیه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت
این داستان دلار زدایی و ارز مشترک دو تا مسئله مهمه. خیلی سخته که بشه یه ارز مشترک پیدا کرد، برای اینکه کشورهای متفاوتی با هم هستن. این یک برنامه‌ایه که احتیاج به زمان طولانی داره، ولی این که بخوان کمتر از دلار استفاده کنن، این چیزیه که الان هم اتفاق افتاده و میتونه در سالهای آتی بیشتر بشه و کشورهای بریکس میتونن از موقعیتشون استفاده کنن. در کازان در مورد این صحبت شد و میتونن یک سیستم بانکی برای خودشون داشته باشن مثل سویفت، یه چیزی شبیه به سویفت، ولی اینکه بخوان ارز خودشون رو داشته باشن یک راه درازی داره. ولی دلار زدایی در 10 سال گذشته اتفاق افتاده و ادامه دار خواهد بود. نگرانی ترامپ به خاطر اینه که داره یک تغییر صورت میگیره، کشورهای بیشتری دارن از سمت دلار تغییر جهت میدن به درهم و ارزهای دیگه به خاطر تحریم هایی که وجود داره و همه فکر میکنن امنیت اقتصادی کمتر شده و ترامپ نمیخواد ببینه که این تغییر صورت بگیره.
اما آیا تهدید ترامپ قابلیت عملیاتی شدن دارد؟ آقای پروت در ادامه صحبت خود به این پرسش هم پاسخ داده است.
خب آمریکا میتونه برای هر کشوری تعرفه تعیین کنه و مسئله اینه که خب کشورهای دیگه هم میتونن تعرفه اعمال کنن در مورد تولیدات آمریکایی و من فکر میکنم که این کار خیلی سودمندی نیست، برای اینکه کشورها دارن به اقتصاد آسیا خوشبین میشن و به تجارت با آسیا امیدوار میشن و 45% جمعیت جهان میتونن خودشون تصمیم بگیرن برای تجارتشون و نمیخوان وابستگی داشته باشن به دلار در سالهای آتی. هیچ کشوری نمیتونه مورد فشار قرار بگیره، فشارهای تجاری. وقتی فشاری اعمال بشه در هر دو طرف تاثیر میذاره. در قرن 21 میبینیم که آسیا داره رشد میکنه و این اجتناب ناپذیره و کشورها روز به روز کمتر وابستگی به دلار پیدا میکنن و همه دیگه فکر نمیکنن که دلار تنها ارز قابل اعتماده و فکر نمیکنن که با تهدید و تهدید تعرفه آمریکا کاری از پیش ببره.
کارشناسان میگویند به نظر میرسد هشدار دونالد ترامپ بازتابی از نگرانی هایی است که در ماه های گذشته در محافل کارشناسی آمریکا درباره پیشرفت ها در عرصه ارز بریکس صورت گرفته است. کارشناسان مسائل اقتصاد بین الملل بریکس را مهمترین گروهی که قادر به رقابت با گروه هفته است میدانند. مطابق آمارها سهم بریکس در اقتصاد جهانی به 31.5% رسیده که بیش از 30.7% گروه هفته است. طرح پل بریکس ابتکار کشورهای عضو گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی برای ایجاد شبکه‌های اقتصادی و مالی مستقل است که هدف اصلی آن کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت جهانی و تقویت ارزهای ملی این کشورها است. این طرح واکنشی است به توسل مفرط آمریکا به تحریم‌ها برای کنترل و تضعیف رقبای خود. صندوق بین المللی پول چند پیش در گزارش اعلام کرد سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در حال کاهش است. در واقع با همکاری کشورهای مختلف به تدریج سلطه دلار از اقتصاد جهانی کاهش یافته و همچنین نقش دلار به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی قصر سفید بر دیگر کشورها تعدیل می شود. به همین دلیل مقامات آمریکا نسبت به آن هشدار داده اند. با این حال برغم تهدید ترامپ علیه کشورهای عضو بریکس، روندهای جاری در زمینه تبادلات تجاری مالی و پولی از جمله اجرای شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه نشان دهنده افزایش سهم ارزهای ملی و کاهش تدریجی سهم دلار در تعاملات مالی است. در زمینه پیمان پولی میان ایران و روسیه خدمت شما عزیزان باید گفت اخیراً محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت با عملیاتی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه ارز دو کشور بر اساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری مبنای تجارت میان دو کشور قرار گرفت. آقای فرزین با تاکید بر این که با اجرای شدن پیمان پولی بین ایران و روسیه دیگر هیچ گونه مشکلی برای مبادلات پولی و بانکی در تجارت ایران و روسیه نخواهیم داشت گفت پول دیجیتال ایران و روسیه نیز در مبادلات اقتصادی فعال می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. We'll be right back.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخری لیاسی
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شیطان کوه و استخر در گذشته گردشگاهی در خارج از شهر بوده که امتداد آن از طرفی به جنگل‌ها و از طرف دیگر به لنگرود و مزارع چای می‌رسید. استخر امروزی همان آب‌بندان وسیع است که خان احمد گیلانی از افراد با نفوذ آن زمانه آن را برای تفریح خود می‌سازد و در کوههای مشرف به آن قصری می‌سازد که امروز اثری از آن باقی نمانده است. ای آب بندان پایین شیطان کوه با مرور زمان توسعه پیدا میکنه و جزوی از شهر میشه. استخر از گذشته تا به امروز که شهر لاهیجان گسترش پیدا کرده، مکانی برای گشت و گذار ساکنان لاهیجان بوده و هست. دور استخر لاهیجان بلواری به طول 2 کیلومتر کشیده شده است. بسیاری از اهالی لاهیجان در ساعات مختلف روز برای دویدن، پیاده روی و سایر ورزش ها این مکان را انتخاب می کنند. بسیاری هم روی نیمکت های تعبیه شده در حاشیه استخر یا فضای سبز اطراف می نشینند و از منظره شیطان کو لذت می برند. فراموش نکنید که برای سپری کردن شب در حاشیه استخر شما تنها میتونید در بخش غربی محوطه استخر چادر برپا کنید. در اطراف استخر میتونید امکانات تفریحی و رفاهی مانند رستوران های قدیمی را پیدا کنید. اگر زمانی را دور استخر لاهیجان و رو به سمت شیطان کوه سپری کنید، آبشار زیبایی را خواهید دید که در نگاه اول چنان با طبیعت اطراف آمیخته است که هرگز باور نمی کنید که مصنوعی باشه. اما واقعیت ایست که آب آن از استخر و به وسیله پمپاژ تامین می شه و حوضچه هایی برای جابجایی و تخلیه آب در پایین آن در نظر گرفته شده است. این آبشار از کنار پله ها و مسیر پیاده روی به سمت شیطان کوه عبور می کند. یکی از امکانات تفریحی شیطان کوه تلکابین این منطقه است. تلکابین شیطان کوه را با نام تلکابین احرار و تلکابین بام سبز هم می‌شناسند. این تلکابین در سال 1384 تأسیس شده که برای هر کسی که به لاهیجان سفر کند تجربه بی‌نظیر را رقم خواهد زد. شما در تلکابین بام سبز منظره زیبا از مزارع سرسبز چای را در زیر پای خود خواهید دید. این تلکابین از بام سبز آغاز می شود و پس از طی مسیری 1.5 کیلومتری شما را به ایستگاه پایانی می رساند که با نام تاج خروس می شناسند. این تلکابین دارای 33 کابین 6 نفر است. مدت زمان رفت و برگشت تلکابین هم 20 دقیقه است. دوستان عزیز، یکی دیگه از امکانات تفریحی در شیطان کوه شهر بازی است. در محوطه بام سبز در مجاورت ایستگاه تلکابین شیطان کوه شهر بازی قرار دارد. در شهر بازی میتونید از ماشین‌های برقی، کشتی سبا، مرکز سرپوشیده کودکان با نام بازی نو و سایر دستگاه‌های هیجان انگیز شهر بازی استفاده کنید. اما به هیچ وجه چرخ و فلک را از دست ندین. چرخ و فلک بام سبز لاهیجان با واسطه قرار گرفتن بر بلندای کوه تجربه‌ای متفاوت، دوست داشتنی و آرامش بخش را برای شما برمغان میارم. به خصوص در شب در بلندای چرخ و فلک نمای زیبایی از شهر و استخر لاهیجان را خواهید دید. در محوطه بام سبز در کنار این شهر بازی آلاچیق ها و چند فروشگاه کوچک هم قرار داره که میتونید از اونا تنقلات، نوشیدنی و سوغاتی بخرید. زیپلاین هم یکی از امکانات رفاهی و تفریحی است که در این منطقه قرار داره. زیپلاین لاهیجان مسیر زیبا و هیجان انگیز است که از فراز شیطان کوه و استخر لاهیجان عبور می کنند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
کی دریای اینم می چشم سویه، خدا سبز کده تی داشته کویه، بیمیرم تی قشنگ نام گیلان، تی بسی عاشقی می آرزویه. گیلان توی می جان جان، گیلان غرور عاشقان، گیلان همیشه جاودان. گیلان توی می جان جان، گیلان غرور عاشقان، گیلان همیشه جاودان. همیشه جاودان. گیلان توی می جان جان، گیلان غرور عاشقان، گیلان همیشه جاودان. گیلان خدا نام مرا عشقت خانی، در نوا کنید فصل بهاره، قدای قشنگی بهار چی انتظاره. کیگه دل واپسی سهم شمایه، کیگه دنیا همیشه بی وفایه، بازم هم دیگره نامت خانی، شیمی قلب میان جای خدایه.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. در برنامه امروز با شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. لاهیجان با وجود شیطان کوه و استخر وسیع در میان خود در هر چهار فصل سال دیدنی است. با این وجود شیطان کوه در فصل بهار چهره دوست داشتنی تر از فصل‌های دیگه دارم. هرچند که نمیشه زیبایی‌های پاییز آن را نادیده گرفت. پس برای دیدن شیطان کوه اگر فصل بهار و خنکی مطلوب آن را از دست دادید، برای اوایل پاییز برنامه ریزی کنید. در پاییز درختان زیبای اطراف استخر لاهیجان هم با برگ‌های نارنجی و قرمز لباس پاییزی به تن می‌کنند. فراموش نکنید که در تابستان و اواخر ماه سنبله هم با عبور از هوای شرجی تابستان می‌توانید به شیطان کوه سفر کنید. دوستان عزیز، لاهیجان هفت محله قدیمی داره که از میان این محله ها پردسر در غرب لاهیجان یکی از محلات زیبا و قدیمی شهر است که آثار تاریخی زیادی را در درون خود جای دادم. در انتهای این محله پل تاریخی وجود داره که از روی رودخانه سیمرود یا سیمجو عبور کرده است. بسیاری این پل خشتی را به دوره کیاییان و قرن نهم نسبت میدن. ای پل طولی برابر با 50 متر، عرضی بالغ بر 4 متر و 50 سانتی متر و 11 متر ارتفاع دارم. ای پل تاریخی و زیبا با آجرهای قرمز، آهک و ساروج ساخته شده است. پل خشتی لاهیجان در سال 1355 توسط وزارت فرهنگ و هنر ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز با شما بگیم که اگر به استخر لاهیجان رفتید حتما سراغ کلوچه و کوکی هم برید. شما میتونید علاوه بر خریدن کوکی و کلوچه در فروشگاه های اطراف استخر در کنار کوکی های داغی که تازه از تنور خارج شدن چای لاهیجان را هم صرف کنید و از خوردن آن لذت ببرید و یک سفر خاطر انگیز را برای خودتان رقم بزنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کهول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها به یک نسل کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیره، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخورداره که پیش از این در این شدت و وسعت سابقه نداشت. در قسمت قبل به جنگ‌های نامشروع و غیرقانونی اسرائیل در قالب‌های مختلف که در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی توسط این رژیم دنبال شده پرداختیم. حال با بخش دوم همین موضوع با ما همراه باشید. جنگ رنگ یکی از شیوه های رژیم صهیونیستی در فریب افکار عمومی و رسیدن به مقاصد ضد انسانی خود ساختن دوگانه های زبانی است. به طور مثال هرگاه شما با یک مقام اسرائیلی صحبت می کنید می گه نظرشان درباره مرزهای حد و مرز اسرائیل مرزهای رسمی است. این مقامات روشن نمی کنند که منظورشان از مرزهای رسمی مرزهایی است که رسماً اشغال شده یا مرزهای رسمی بین المللی. در همین قالب فریبکارانه همواره اسرائیل به جای استفاده از کلمه ارتش اسرائیل از نیروهای دفاعی سخن به میان میاره. رژیم صهیونیستی که به نام رژیم کودک‌کش در دنیا شناخته میشه وحشیگری و جنایات نظامیان خود در ارتش اسرائیل را در پوشش نیروهای دفاعی پنهان میکنند. سیاست در واقع همون روکش واژگانی برای جنایت‌های ضد بشری این رژیم است. دگرسازی‌های واژگانی اسرائیل همواره ادامه داشته که با هدف فریب افکار عمومی جهانی و منظور موجه جلوه دادن رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل صورت گرفته. جنگ اخیر این رژیم علیه مردم مظلوم غزه و کشتار و به شهادت رساندن حدود 15,000 نفر که حدود 10,000 نفر آنان زن و کودک بودند، نقاب از چهره جنایتکار این رژیم کنار زد. دولت صهیونیست اسرائیل با همکاری مستقیم آمریکا و پشتیبانی دیگر کشورهای غربی آنچنان جنایتی وحشیانه و فجیع علیه مردان و زنان و کودکان فلسطینی در منطقه نوار غزه براه انداخت که شرح هر گونه از این جنایات فاجعه بار از بمباران خانه و کاشانه مردم و مدفون کردن کودکان و بزرگسال در زیر آواری از سنگ و خاک گرفته تا بمباران مکاتب و شفاخانه ها و به قتل رساندن کودکان تا پرتاب موشک به آمبولانس ها که در دگرسازی واژگانی خود آن را مجازات دست جمعی فلسطینی های ساکن غزه نام می نهد، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. با این که رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال و مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمین اونا را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها و یک نسل کشی فجیع از مردم فلسطین که امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیرد، از چنان ابعاد جنایتکارانه‌ای برخورداره که پیش از این در این شدت و وسعت سابقه نداشت. جاری کردن دریایی از خون در غزه و جا گذاشتن انبوهی از اجساد له شده هزاران کودک و زن و مرد در زیر آوار مانده از بمباران‌های پی در پی، کودکان لت و پار شده و کودکان جان به در برده از میان وحشت با تنهای زخمی لرزان، کودکانی که هنوز زندگی را تجربه نکرده صحنه‌های دهشتناک قتل و جنایت را تجربه می کنند و از جمله اعمال وحشیانه است که ارتکاب آن توسط رژیمی صورت می گیره که تا پیش از این با دگرسازی واژگانی و مفهومی خود طرفدار صلح می خوانه. وقوع این جنایات اگر در ابعاد ارتکابی او روی صفاکان و خنزیران جهان سفید کرده، اما یک پیامد مثبت نیز به همراه داشته و او ای که نقاب از چهره رژیم جنایتکار صهیونیستی افتاده و با مشاهده سبوعیت این رژیم اشغالگر مردم آزادی خواه جهان و همه اونایی که انسانیت در وجودشان زنده است، امروز در چهره دولت اسرائیل و همکارش امریکا و دیگر کشورهای غربی که با وقاحت تمام بر تداوم جنگ علیه مردم غزه پافشرده و در رسانه‌های خود با تحریف حقایق آشکار دروغ تحویل مردم داده و میتن، جز چهره‌ای بقایت ارتجاعی و وحشی با دستانی آغشته به خون نمی‌بینند و خشم و نفرت خود نثار اونا می‌کنند. برپا شدن تظاهرات پرشور مردمی در اقصا نقاط جهان و متن پلاکارت‌ها و شعارهای سرداده شده در آنها و اعمال مبارزاتی دیگر و از جمله اعتراض و افشاگری های ستایش‌آمیز پزشکان و دیگر کارکنان درمان در غزه، بیانگر زنده بودن انسانیت و خشم و نفرت عمومی از اعمال شدیداً غیر انسانی دولت و ارتش اسرائیل می باشه که همچون یک قده سرطانی در حال شیوع و گسترش در جهان بود. همچنین این عملکردها از یک طرف رشد آگاهی مردم جهان و ویژه مردم اروپا و آمریکا نسبت به عملکرد و ماهیت حاکمین خود آشکار ساخت و از طرف دیگر نشان داد که مردم هوشیار و آگاه این کشورها تا چه حد با دولت‌های غرب مخالف بوده و با آنها زاویه دارند. با حاکمینی که علی‌رغم ارتکاب جنایت جنگی توسط نتانیاهو و دیگر سران اسرائیل بارها طرح شورای امنیت را برای آتش بس در غزه رد کرده و بر تداوم جنایات اسرائیل پافشاری نمودند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانم ها و زن ها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زن ها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علتها و فاکتورهای زمین ساز این مریضی، مشخصات دقیق این مشکل و امیتور اقدامات و بررسیهای تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. امیتور در مورد راههای وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بس با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسای ولادی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانم های محترمه، متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است. خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در این ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن یه دختر وقتی که از مادرش متولد میشه یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولاً 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی،
بله،
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و بایدم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدان ها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست مطابق اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیش رو داشته باشه تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میفته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سیسی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سیسی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یکی دختر خانمی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سیسی باشه، خب کم هست. پس طبیعیش 30 تا 35 سیسی، بالای 80 سیسی زیاده و زیر 5 سیسی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیازمند به بررسی هستند. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های
0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبتهایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم. اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله،
در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستن، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم، یا سنینی که حالا پرمنوپوز قبل از یائسگی هستن بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستن که فانکشنال هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه آندومتر پولیپ وجود داره، یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس. یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میوم داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه، و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ آ آدنومیوزیس، ال لیومیوما، و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها، و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله.
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11، 12، 13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید، خیلی هراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری وون ویلبراند، که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن.
بله.